بکنن هر دو طرفشم و میتونن با ترکاری یا سبزی های مخصوص فصل که همیال فصل همه چیز است میتونن کامل استفاده کنن، یا حتی با دوغ که پر از نعنا و شوید تازه اینا باشه که خیلی زیاد میچسبه. خواهم
خالتی رحم کنین، من گوش نستم.
خب ببینین که حتما با روغن سرخ کردنی استفاده بکنین، سرخش بکنین و کمترین روغن چپلی کباب یا کتلت حبوبات جذب میکنه. یعنی قول میتونم که یک چهارم او روغنی را که در بقیه کتلت ها یا چپلی کباب ها شما استفاده میکنین دهی میترین استفاده کنین.
بله تو حالت گرد گرد که معمولا درست
بله،
میشه
بله.
اگه مقدار ورقیش هم نازکتر باشه که برشته تر شود
خیلی عالی میشه، چون مواد خان باید چون مواد کاملا ناپس شده است نیازی نیست خیلی هم نازک شود. اگر بعضی خوشتن قاق و برشته و خوب باشه بله
نازک
بله سلیقه‌ایش میتونن تقریبا چاقتر درستش کنن، میتونن لاغرتر و نازکتر خوشتر درست کنن، هر رقم میتونن حالت چپلی کباب درست کنن، شما میتونن هم حالت کبابای شامی درستش کنن دو سلیقه خود خانمای عزیز که واقعا سرشتمند و با سلیقه هستن.
تشکر، خیلی لطف کردین، با شما خدا
سلامت باشین، خوشحال شدم، خدا نگهدار.
دیگه وقت نداریم، انشالله که دوستان عزیز از آشپزی امروزم خوششان آمده باشه. هم از شما تشکر میکنیم، هم از خانم خالقی آشپزی برنامه. دیگه وقت خداحافظی است با دوستان عزیز شنونده، تا فردا میگیم خدا یار و نگهدارتان باشه.
بله تشکر از همه شما دوستای عزیز و نازنین، روز بسیار خوبی بود در کنار شما، با شما خداحافظی میکنیم.
اولین رشد علمی جهان، روز چهارشنبه 12 اردیبهشت سال 1397 روزنامه صهیونیستی هارتس با اشاره به اینکه نتانیاهو نمیخواهد ایران در رقابت هسته‌ای از اسرائیل پیشی بگیرد اعلام کرد ایران در زمینه علمی با فاصله بسیار زیاد از اسرائیل پیشی گرفته است. در طی دو دهه گذشته ایران تلاش بسیاری برای تبدیل شدن به ابرقدرت علمی کرده و اینک اسرائیل را با فاصله زیاد پشت سر گذاشته است. بنا به این گزارش در سالهای پیش از آن رژیم اشغالگر قدس قدرت برتری علمی در منطقه بود، اما اکنون برای اولین بار است که ایران قدرت برتر علمی منطقه است. از نظر جهانی نیز برای اولین بار رشد علمی ایران از سال 1374 تا کنون در رتبه اول رشد علمی جهانی قرار گرفته است. امروزه رشد علمی ایران 11 برابر میانگین رشد علمی جهانی است.
های با یک تن اتن کی می شود، این وطن به ما وطن کی می شود، این وطن به ما وطن کی می شود. گر گر نباشد از تو هم این سرزمین، گر نباشد از تو هم این سرزمین، خانه آباد من کی می شود، خانه آباد من کی می شود. بیش از این دگر مرا مزن، میزنی بزن سخن بزن، بیش از این دگر مرا مزن، میزنی بزن سخن بزن. یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من، یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من. رسد برای تو برای من، صدای عشق میرسد برای تو برای من. خدا یکیست جان من، خدای تو خدای من، خدا یکیست جان من، خدای تو خدای من. سرود سبز همدلی صلای عشق میزند، که تا گلای تو شوم، که تا شوی صدای من، که تا گلای تو شوم، که تا شوی صدای من. مرا به باغ میکشد ترانه ها یکی یکی، یکی برای دوستی، یکی برای زندگی، یکی برای دوستی، یکی برای زندگی. شکفت باد یاسمن، خجست باد این وطن، ترانه های.
ساعت 11 قبل از ظهر اعلام میکنیم خدمتتان و در خدمت همکاران ما هستیم با دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. انفجار موتور بم گذاری شده در کابل پایتخت افغانستان یک زخمی بر جا گذاشت. پلیس کابل اعلام کرد که بر اثر انفجار دیشب یک اراده موتور بم گذاری شده در منطقه کارتن نو کابل، یک فرد ملکی زخمی شد. روز گذشته نیز وزارت داخلی افغانستان اعلام کرده بود که در انفجار دو موتر مسافربری در غرب کابل 7 نفر کشته و 6 تن دیگر هم زخم برداشتند. بزرگترین حمله تروریستی 18 اردیبهشت گذشته به مدرسه سید الشهدا در غرب کابل رخ داد که بر اثر آن 80 دانش آموز کشته و صدها تن مجروح شدند. خانواده های کشته شدگان دو انفجار روز گذشته در دشت برچی کابل خواستار توقف و مجازات عاملان آن شدند. این خانواده ها تأکید کردند باید کسانی که در رابطه با حملات هراس افکنانه در افغانستان توقف شدند اعدام شوند. خانواده های کشته شدگان در انفجارهای برچی کابل همچنین هشدار دادند که اگر این عاملان وحشت به سزای اعمالشان نرسند، قتل عام مردم افغانستان ادامه خواهد داشت. فاطمه محمدی و طیبه موسوی، دو بانوی افغانستانی و از کارمندان سازمان سینمایی دولت افغانستان موسوم به افغان فیلم بودند که در انفجارهای روز شنبه در غرب شهر کابل کشته شدند. تاکنون فرد یا گروهی مسئولیت این انفجارهای تروریستی را بر عهده نگرفته است. در دو هفته گذشته دست کم 6 اراده موتر مسافربری شامل مینیبوس و ون در غرب شهر کابل هدف انفجار تروریستی قرار گرفت که بر اثر آن 27 نفر کشته و حدود 30 نفر هم زخم برداشتند. ولسوالی خان‌آباد از توابع ولایت قندوز افغانستان به تصرف گروه طالبان درآمد. مقامات محلی ولایت قندوز گفتند که پس از دو شبانه روز جنگ، بامداد امروز دوشنبه ولسوالی خان‌آباد این ولایت به تصرف طالبان درآمد و نیروهای امنیتی به بخش دیگر این ولایت عقب نشینی کردند. محمد یوسف ایوبی رئیس شورای ولایتی قندوز گفت که نیروهای امنیتی پس از عقب نشینی از خان‌آباد به سوی پایگاه اردو در حومه این منطقه عقب نشینی کردند و طالبان در حال انهدام پایگاه پلیس این ولسوالی هستند. ایوبی افزود هنوز از تلفات نیروهای امنیتی آماری در دست نیست. این در حالی است که روز گذشته هم بازار ولسوالی علی‌آباد به دست طالبان افتاده بود. اردوی افغانستان مدعی است که این عقب نشینی ها تاکتیکی و هدف کاهش تلفات افراد ملکی صورت گرفته. مقام های محلی ولایت سرپل افغانستان می گویند که حملات طالبان در مناطق مختلف این ولایت بدون دستاوردی دفع شده است. اسدالله خرم عضو شورای ولایتی سرپل دیروز یکشنبه گفت که حملات سنگین طالبان در ولسوالی های گوسفندی، سنچارک و صیاد این ولایت بدون دستاورد عقب زده شده و این گروه متحمل تلفات و خسارات سنگینی شده است. عضو شورای ولایتی سرپل گفت که طالبان در جنگ موفق به تصرف سرپل نخواهند شد و تاکنون مناطق محدودی را که تصرف کرده با خیانت، تبلیغات و اعزام بزرگان قومی بوده است. این در حالی است که در 5 روز اخیر بیش از 40 پسته در اطراف مرکز سرپل به تصرف طالبان درآمده است. این تصرفات با گفته مقامات نظامی عقب نشینی تاکتیکی بوده و در آن بخشی از تجهیزات نیروهای دولتی به دست طالبان افتاده است. دو روز قبل ولسوالی سوزمقله سرپل به دست طالبان سقوط کرد و با قطع شبکه‌های مخابراتی هنوز از وضعیت این ولسوالی خبری نیست. با این همه مارشال دوستم رئیس جنبش ملی اسلامی و از فرماندهان جهادی افغانستان پس از آغاز عملیات در مسیر شاهراه شبرغان بلخ روز گذشته در مسیر شاهراه سرپل جوزجان حضور یافت و از پسته‌های این مسیر بازدید کرد و گفت که جنگ شمال از سوی جنرال‌های بازنشسته پاکستانی رهبری می شود. پاکستان همواره این ادعاها را رد کرده، اما کابل معتقد است که جنگ طالبان از سوی اردو و سازمان جاسوسی آن کشور هدایت می شود. عطا محمد نور والی سابق بلخ و رئیس حزب جمعیت شاخه نور با اشاره به افزایش ناامنی ها در افغانستان اظهار داشت که تمایل دارد با مارشال عبدالرشید دوستم و محمد محقق بر اساس یک توافق و سیاست روشن برای دفاع از افغانستان تلاش کند. به تازگی مارشال دوستم به خط درگیری با طالبان در ولایات شمالی افغانستان حضور یافته است. این موضوع با بحث جدی در شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده و شماری از اقدام مارشال دوستم حمایت کردند. عطا محمد نور در واکنش به این موضوع گفته است که با مارشال دوستم مشکلی ندارد، بلکه همراه با او و محمد محقق می‌خواهد بر اساس یک برنامه روشن برای دفاع از افغانستان کار کند. سید احمد موسوی مبلغ رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان درباره اتحاد گروه‌ها و اقوام مختلف علیه خشونت‌های اخیر بر این نظر است که
متأسفانه شرایط را در سال‌های آخر حکومت دکتر نجیب الله و حملات گروه‌های جهادی به کابل اتفاق افتاد تقریبا برای حکومت فعلی هم قابل پیش بینی است و به نظر میرسه که حکومت در آستانه قرار گرفتن در چنین شرایطی است، مگر اینکه اتفاق جدیدی بیفته و علارغم اینکه آمریکایی ها و ناتو افغانستان را ترک کردن متحدین دیگری برای حکومت افغانستان پیدا شود که تصمیم بگیرن حکومت را در برابر طالبان و در برابر هجوم نظامی و جنگی طالبان تقویت بسازند. این که شما در مناطق مختلف میبینید که اقلیت‌های قومی مستقل از حکومت در حال آمادگی برای دفاع هستند نشانگر این هست که اونها به این نتیجه رسیدن که حکومت توان دفاع نداره و ممکن هست زمینه سقوط حکومت فراهم شود. در شمال افغانستان مارشال دوستم در حال تهیه امکانات رزمی و جنگی و همچنین سازماندهی نیروهای انسانی و نیروهای نظامی خودش هست. در پنجشیر شما مستحضر هستید که احمد مسعود فرزند قهرمان ملی در حال آمادگی گرفتن و تجهیز نیروها و دوستان خودش هست و آمادگی های دفاعی در پیش داره و در حال تدارک برای آمادگی های جنگی هست. همه اینها نشانگر این هست که بخش زیادی از بدنه مردم افغانستان که از حکومت در واقع ناامید شدن و تصورشان این هست که حکومت یا عزمی برای حفظ امنیت اونها نداره یا توان ایران نداره، به صورت مستقل در حال ایجاد آمادگی دفاعی در برابر طالبان هستند. بنابراین احساس میشه که بعد از تکمیل خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان دامنه جنگ بسیار وسیع شود و شعله جنگ بسیار برافروخته باشد در افغانستان و این جنگ ممکن است که علاوه بر اینکه نیروهای دولتی در او دخیل هستند، نیروهای مردمی و حلقات دفاعی مردمی هم در مقابل طالبان تشکیل شود. ما از فرصت استفاده کنیم. یک نکته دیگر هم به نظرم ضروری میرسه که این را عرض میکنم و اون این هست که متاسفانه به نظر میرسه که برخی از مقامات دولتی در افغانستان با در نظر داشت این نکته که ممکن هست حکومت سقوط بکنه و با نگاه قومی که در اون وجود داره حتی بستر ایره ممکنه فراهم بکنم که اگر قرار باشه حکومت مقاومت نتونه در برابر طالبان و سقوط بکنه، این سقوط یک سقوط کامل و همه جانبه به نفع طالبان باشه و امکانات برخلاف دوره دکتر نجیب که بعد از سقوط دکتر نجیب امکانات از طریق قمندان‌ها و فرماندهان نظامی به صورت تباری و قومی در اختیار احزاب قرار گرفت، این دفعه به صورت کامل در اختیار طالبان قرار بگیره و این مسئله بسیار نگران کننده است.
رئیس ستاد انتخابات وزارت داخل ایران گفت که انتخابات 1400 ایران در سایه امنیت برگزار می شود. جمال عرف رئیس ستاد انتخابات وزارت داخل ایران روز دوشنبه در نشست خبری تشریح آخرین اقدامات انجام شده برای برگزاری انتخابات 1400 ایران در پاسخ به سوال خبرگزاری ایران پرس درباره وضعیت امنیت انتخابات تصریح کرد. خوشبختانه تاکنون هیچ مورد ضد امنیتی برای برهم زدن انتخابات رخ نداده است. رئیس ستاد انتخابات وزارت داخل ایران گفت که مراکز نظرسنجی مشارکت در انتخابات را از 37 تا 47% پیش بینی کردند. رئیس ستاد انتخابات وزارت داخل ایران همچنین با بیان اینکه بیش از 450 صندوق اخذ رأی در سراسر جهان آماده شده است، تصریح کرد که دولت کانادا نپذیرفته است انتخابات در این کشور برگزار شود و انتخابات ریاست جمهوری ایران در 101 کشور برگزار می شود. عرف گفت 67,000 صندوق اخذ رأی برای انتخابات ریاست جمهوری در ایران اختصاص یافته است. رئیس ستاد انتخابات ایران افزود که واجدین شرایط در انتخابات 1400 ایران 59,310,310 نفر هستند. در 12 دوره گذشته انتخابات ریاست جمهوری ایران در مجموع 5,357 نفر به عنوان کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کردند. در 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری که قرار است 28 جوزای 1400 برگزار شود، 592 نفر داوطلب انتخابات ریاست جمهوری شدند. در انتخابات این دوره 592 نفر ثبت نام کردند که در مقایسه با دوره قبل یعنی 1636 نفر کاهش قابل توجهی داشت. البته تعداد زیاد سیاسیونی که امسال برای نامنویسی راهی خیابان فاطمی شدند نسبت به ادوار گذشته بسیار بیشتر بود و نزدیک به 50 چهره سیاسی و دانشگاهی در انتخابات ثبت نام کردند. از 592 داوطلب در انتخابات ریاست جمهوری 13 40 خانم، 552 آقا، 272 نفر با مدرک کارشناسی و کمتر، 320 نفر با مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر، 89 نفر با سن زیر 40 سال، 495 نفر با سن بین 40 تا 75 سال و 8 نفر با سن بالای 75 سال ثبت نام کردند. در بین داوطلبین شاخص محسن رضایی با سابقه 4 بار کاندیداتوری بیشترین حضور در انتخابات را تجربه کرده. حسن سبحانی با 68 سال و سید امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی با 50 سال بیشترین و کمترین سن را دارند. سید ابراهیم رئیسی هم در میان داوطلب‌های شاخص تنها معمم به حساب می‌آید. اصل 115 قانون اساسی مقرر داشته است که رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد. ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور. در این لحظه از شما دعوت میکنم با همکارم عالمی در بررسی مطبوعات چاپ کابل همراه باشید.
با نام و یاد خدا و تقدیم سلام و احترام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو دری، در این ساعت در خدمتتان هستم با ارائه گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل. مردم از سقوط پی همه ولسوالی ها دچار ترس شدند. عنوان سرمقاله روزنامه اطلاعات روز است که در آن چنین آمده است: در 40 روز گذشته دست کم 20 ولسوالی سقوط کرده یا نهادهای امنیتی گفتند از این ولسوالی ها عقب نشینی تاکتیکی کردند. جلریز و نرخ در میدان وردک، دواب و مندول در نورستان، دیک و جغتو در غزنی، گیزاب در اروزگان، قیصار و دولت آباد در فاریاب، شهرک و تولک در غور، جوند در بادغیس، دولتشاه در لغمان، برکه در بغلان، شینکی در زابل، سوزمقله در سرپل، اشکمش در تخار، ارجغنجخوا، بدخشان و ولسوالی زارع بلخ ولسوالی هایی هستند که در 40 روز گذشته سقوط کردند. البته در شماری از محدودی از این ولسوالی ها یا دولت موضوع سقوط را رد کرده یا گفته است نیروهای امنیتی عقب نشینی تاکتیکی کردند. اطلاعات روز می افزاید دولت افغانستان باید به خود تکانی بدهد. ادامه این وضعیت تحقق رویای حصر کابل است. طالبان مثل گذشته دیگر به دنبال عملکردهای صرف هراس افکنانه نیست. این گروه روایت سقوط را پیش می‌برد. بنابراین افغانستان باید برای هر سناریوی آماده باشد. اکنون زمان آن رسیده است که از مردم کمک گرفته شود. حمایت معنوی مردم از نیروهای امنیتی تا کنون ستودنی بوده است. اگر نیاز شود شهروندان از حمایت مادی نیز دریغ نخواهند کرد. ترجیح مردم نیروهای امنیتی افغانستانند. باید جبهات ضد طالب تقویت شود، اما شرطش این است که نیروهای سیاسی و در رأس همه رئیس جمهور غنی در این تنگنای جنگ و صلح دست از بازی‌های سخت سیاسی بردارند و برای خلق اجماع در محور روحیه ضد طالب و جلب حمایت عمومی آستین برزنند. و دولت باید در مورد حمله بر هزارها ابهام زدایی کند. عنوان سرمقاله روزنامه 8 صبح است که در آن چنین آمده است: از سال 1394 تا کنون ده‌ها حمله هدفمند علیه جمعیت هزارها و شیعه ها در ولایات مختلف از جمله کابل، هرات، غور و لوگر انجام شده است. مسئولیت بیشتر این حملات را گروه داعش بر عهده گرفته است، گروهی که از زمان شروع مذاکرات سیاسی بین آمریکا و طالبان گفته شده که در افغانستان نابود شده است یا دست کم مرکزیت مشخص ندارد و فعالیت آن در برابر دولت و یا گروه طالبان ملموس نبوده است. بعضی از حملاتی که طی دو سال اخیر علیه هزارها و شیعیان انجام شده، مسئولیت آن را هیچ گروهی بر عهده نگرفته است. این امر باعث شده است که مردم از دولت بپرسند که عامل این حملات کیست و چرا فقط روی هزارها و شیعیان تمرکز کرده است. پرسش دیگر این است که آیا گروه داعش در افغانستان فعال است؟ اگر فعال نیست، چگونه مسئولیت بعضی از حملات بر هزارها و شیعیان را بر عهده می گیرد؟ اگر فعال است، چرا دولت از نابودی آن به مردم خبر داده است؟ هشت صبح می افزاید: دولت اگر در برخورد با جنایات انجام شده در برابر هزارها و شیعیان با شفافیت رفتار نکند و با پرسش‌های مردم پاسخ قناعت کننده ارائه نکند، در نزد افکار عمومی مظنون واقع خواهد شد. همین حالا هم شک و تردیدهای بسیاری در افکار جامعه قربانی شکل گرفته و تصور غالب آن است که دولت به فکر زندگی آنها نیست و نمیخواهد از کشتار آنها پیشگیری کند. بسیاری از مردم در جامعه قربانی تصور میکنند که دولت با اتخاذ نقش تماشاچی تنها به دنبال بهره برداری سیاسی از این جنایات است و قصد دارد از آن در سطح جهانی به عنوان حربه در برابر گروه طالبان استفاده کند. مسئول شکلگیری چنین ظن و گمان خود دولت است که نتوانسته است از جنایات سیستماتیک انجام شده علیه هزارها و شیعیان ابهام زدایی کند. دولت اگر بقای خود را وابسته به حمایت مردم می داند، باید اجازه ندهد که در نگاه مردم مظنون باشد. دولت وقتی نمی تواند مسئولیتهایش را درست انجام دهد، طبیعی است که قضاوت مردم در برابر آن منفی خواهد بود. و نگاهی می اندازیم به روزنامه صبح کابل که در تحلیلی تحت عنوان چرا هزارها کشته می شوند چنین نوشته است: این که دولت تمام تلاشش را می کند تا کشتار هدفمند هزارها را نسل کشی نشناسد به هیچ کسی پنهان نیست، چون نسل کشی خواندن این کشتار دولت را در شرایط بدتری قرار خواهد داد. تنها راهی که دولت پیش رو دارد این است که با تمام تلاش آسیب پذیری امنیتی هزارها را کاهش دهد و نگرانی با وجود آمده را تا حدی رفع کند. اگر دولت نخواهد و یا نتواند امنیت هزاره ها را تامین کند، نزدیکترین احتمال از ادامه وضعیت جنگ داخلی و قومی است که بیشتر از دهه 70 و با شیوه های نامتعارف تری اتفاق خواهد افتاد. صبح کابل در پایان می افزاید باید این حس مشترک در همه اقوام به وجود بیاید که طالب یا داعش فقط دشمن هزاره نیست. اگر هزاره را می کشند زندگی اقوام دیگر هم زیر حاکمیت آنها کمتر از مرگ نیست. گروه های متشکل از افراد آگاه و با نفوذ از اقوام مختلف می توانند دشمن مشترک مردم را تعریف کنند. این مهم است که پشتون هلمند، تاجیک بدخشان و ازبک فاریاب کشتن هزاره ها توسط هر مرجعی را که باشند محکوم و نسل کشی بدانند، چون تمام مؤلفه های نسل کشی در آن هست. این شناخت زمینه بسیج اقوام مختلف را فراهم کرده و این هشدار را به گروه های تروریستی می دهد که در صورت ادامه این روند جایی در بین مردم نخواهند داشت. شنوندگان عزیز، این بود گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل که تقدیم حضورتان شد. خدا نگهدار.
خب عزیزان، در فرصت اندک باقی ماندن نگاهی داریم به مطبوعات چاپ ایران و ابتداءً روزنامه قدس با عنوان کار نتانیاهو تمام شد. کنیست یا پارلمان رژیم صهیونیستی در جلسه ویژه‌ای که دیروز برگزار کرد با رأی اعتماد به دولت انتقالی نفتالی بنت رهبر حزب یمینا و یائیر لاپید رهبر حزب آینده‌ای هست با 12 سال حکومت و قبضه قدرت توسط بنیامین نتانیاهو پایان داد. جام جم نتوانستی مانع فیر راکت های مقاومت شویم. رئیس ستاد اردوی رژیم صهیونیستی اذعان کرد که نیروهای اردو در بازداشتن گروه های مقاومت فلسطین از فیر راکت ها و هاون ها در جریان جنگ صهیونیستی اخیر علیه غزه شکست خوردند و روزنامه جوان با عنوان غرب باید بین توافق یا عدم توافق انتخاب کند. هیئت‌های مذاکره کننده برای ششمین بار به ویانا برگشتند و طبق معمول بعد از یک دور مذاکره در چارچوب کمیسیون مشترک برجام کار کمیته‌های تخصصی از سر گرفته شد. تشکر از همراهیتان با این مجموعه خبری. تا ساعت 1 با وقت تهران و کابل روز خوبی داشته باشید.
خب عزیزان خوبی شنونده، ضمن آرزوی موفقیت برای یکایکتان در ادامه نشرات صبحگاهی در خدمت شما عزیزان هستیم.
آهای، کسی اینجا نیست؟ آهای بردن این صحرا، کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم. تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که بسنوم.
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. به در باور نوشت، قصه ها را به سری دیگر
بنام خدا. ای که شخص منت حقیر نمود، تا درشتی هنر نپنداری، اسب لاغرمیان بکار آید، روز میدان نگاو پرواری. از این که باز هم توفیق دست داد تا سلام به شما داشته باشیم خدا را شاکریم و هزار سلام را به شما پیشکش میکنیم. رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران هر روز در چنین زمانی با برنامه شیرین و الهام بخش به نام پند پیران خدمتتان می رسد تا با یک تمثیل حکیمانه شیرینی که ریشه در تمدن و فرهنگ مشترک من دارد پذیرایتان باشد. این تمثیل های زیبا کاری است از گنجیره صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و منابع الهام بخش آن هم کتاب های بیادگار مانده از جناب سعدی و محمد اوفی به نام گلستان و جوامع الحکایات. امروز با حکایت تمثیلی نیت خیر میزبان شما خوبان هستیم. بشنوید.
خورشید آرام آرام غروب میکند، ولی هنوز گرما طاقت فرساست. از تشنگی رمقی برای همه مونده است. خدایا، درست میبینم کلبه ای که شاید کسی در آن باشد. خدای شکرت، در این بیابان کسی هست که به فریادم برسد. آری آری آری، باز کنید، مسافری هستم تشنه و روبه موت.
چه میخوایی مرد؟
از غافل جا موندم، کمکم کن پیر مرد.
چه کمکی از من ساخت؟
بسیار تشنه هستم و خستگی بر من چیره شده.
نیا بیا بشی دخترم. میهمان داریم.
سپاسگزارم.
سلام.
سلام دخترم.
قدر آب برای میهمان.
چشم پدر، گرسنم هستی؟
تشنگیم فزونتر از گرسنگی است.
آسوده باش.
در این بیابان تنها زندگی میکنی؟
آره، به همراه دخترم. مادرش سالها پیش به رحمت خدا
خداوند رحمتش کند.
دخترم.
بله پدر.
از شیر گاو من که تازه دوشیده بودی قدری برای مهمان من بیاور.
شش پدر.
بگو ببینم از کجا آمدی؟
از دور دست ها می آیم.
چطور تنها ماندی؟
در حال شکار بودم که ناگهان اطرافم را خالی دیدم. از همراهانم دور شده بودم و دیگر نتوانستم پیدایشان کنم.
در حال شکار آهوان بودی؟
آری گوری را دیدم و به دنبال او دویدم.
توانستی شکارش کنی؟
آری.
پس چرا اون را همراهت نیاوردی؟
گور خر بزرگی بود و من توان حمله آن را نداشتم. تا جایی کشیدمش و دیگر توانی برایم نماند.
پس حیوان و زبان بسته را بیهوده شکار کردی.
حیوان برای شکار است.
آری، و شکار هم برای خوردن است، نه جا گذاشتن در بیاد.
آری، حق با توست.
حرفت چیست؟
من تاجر هستم.
تاجر چه هستی؟
برای دربار من کالای آورده به فروش میرسانم.
از درباریان هستی؟ از جامعه هایت پیدا.
آری
بفرمایید. آب و این ظرف شیر تازه دوشیده شده. نوشه جان.
ممنون. این شیر متعلق به چند گاو است؟
فقط یک گاو.
از یک گاو؟
بله، این گاو هر روز همین مقدار شیر میدهد به لطف خداوند.
بسیار گوارست، سپاسگزارم.
تنها قوتی بود که در خانه داشتی.
نوش جانت، میخوای اینجا استراحت کنی؟
بسیار خستم، اگر مزاحمتی برای تو ندارم وقتی بیاسایم.
خیر، ما میرویم به کارهای من، میرسیم. تو هم همینجا استراحت کن.
به چیز دیگری نیاز نداری؟
خیر، از مهمان نوازیتان سپاسگزارم.
آسوده بخواب، بیا دخترم.
استبل دربار چنین گاوی ندارد و هرگز این اندازه شیر نداده. جای تعجب است. در این یابان و کمبود و علوفه چطور چنین چیزی ممکن است؟
اتفاقی افتاده دخترم؟ چرا میلرزی؟
گاومان.
گاو چه شده؟ گفتم چه شده، چرا ساکتی دختر؟
گاومان شیر نمیدهد.
شاید بیمار شده است.
نه پدر، گاومان مانند روزهای قبل شیر نمیدهد.
آخه چطور ممکن است؟
بیا نگاه کن پدر، بیا.
باشد،
بالیه شیر را نگاه کن.
شیر بسیار کمیست.
دیگر سینه های گاو ما شیر ندارد.
گاو ما در این خطه به خوبی و فراوانی شیر معروف بود.
از همان روزی که آن مرد به ما پناه آورد و از شیر گاو ما خورد، روز به روز شیر گاو کمتر شد تا امروز.
بهتر از حیوان را به بیتار نشان دهیم.
فاصله بسیار دوری است.
سواران به سوی ما می آیند. مرد تاجر هم میان آنها است.
سلام و درود پیرمرد.
سلام. امروز هم خسته راهید؟
آمدم تا از تو و دخترت سپاسگزاری کرده و انعامی شایسته بدهم.
ما به انعام شما نیازی نداریم.
اتفاقی افتاده دخترم؟
از دیروز تا به حال گاومون کم شیر شده و امروز که شیر نداده است.
جای تأسف است دختر، چرا؟
گاومون در این منطقه همتایی نداشت.
قصد داشتم گاو را به همراهانم نشان بدهم، چون استبل دربار ما چون این گاوی را هرگز نداشته است.
شما از درباریان هستی؟
من حاکم این سرزمین هستم.
پدر، علت شیر ندادن گاومون همین حاکم است.
چه میگویی دختر؟
امیر نیت ظالمانه‌ای کرده است و اندیشه بدی در سر دارد.
سبحان الله، دخترت از چه دانست که من اندیشه بدی کردم؟
هر بامداد گاو ما شیر بسیار داده و امروز شیر نداد. سببی دیگر ندارد جز اینکه حاکم نیت بدی در سر دارد.
از چه روی این سخنان را میگویی؟
هرگاه حاکمی نیت ظلم کند، خداوند خیر و برکت را از زمین بر می‌دارد و اثر آن به همه چیز می‌رسد. هرگاه نیت خیر کند، خداوند بزرگ خیر و برکت را به سراسر این سرزمین می‌فرستد.
سخنان دخترم صحت دارد.
دخترت راست گفته پیرمرد.
می‌بریم به خداوند بزرگ.
حال که دقت می‌کنم، مرا نیت بدی در دل و اندیشم بود که روزی از آن گذشت و برای این سرزمین دعای خیر و برکت خواهم کرد.
اطمینان دارم که گاومان پرشیر خواهد شد.
به خزانه‌دار من بگویید انعام شایسته‌ای به این پدر و دختر بدهند.
سپاسگزارم یا امیر.
حال که از اندیشه ظلم درگذشتیم، امیدوارم فرزندم نیز عدل و داد را پیش خود کند و سرزمین از برکات خداوند حاصل خیز شود.
فرصت‌های برنامه به پایان رسید و ما با سپاس از همراهی شما به استقبال تدارک برنامه دیگر از پند پیران می رویم. امید که بتوانیم یک خوبش را برایتان جور کنیم و در مجال دیگری که دست می دهد تقدیمتان کنیم. تا این مجال و این پیشکشی، خدا یار و نگهدارتان.
خب یاران و عزیزان خوبی شنونده، آرزو میکنیم که روزتان تا این لحظه پر از خیر و برکت بوده باشه و لحظات بسیار زیبایم در پیش رو داشته باشیم. کم کم نزدیک میشیم به برنامه قرار بندگی که در حقیقت به استقبال اذان ظهر به افق کابل میریم با این برنامه. لطفاً با ما باشید.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
بستم از حسار مرحمت کنی آخر، احساس قرار مرحمت کن یا هر دردیم کمی، مجده مرهم به فرست زردی بهار مرحمت کن.
قرار بندگی.
به نام او که پناهگاه بندگان است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان نازنین، حالتان چطور است؟ امروزتان سرشار از خیر و برکت و امنیت و آرامش در پناه لطف و نگاه پرمهر خداوند. سپاسگزاریم که در موعد اذان ظهر به وقت کابل رادیو داری و برنامه اذانگاهی قرار بندگی را همراهی میکنیم. خداوندا، به درگاه نورانی تو چشم دوختم، چشم امید و جست و پناهی ندارم. ای که بیداران را انیس می شوی و به خواب رفتگان را جلیس، من محتاج ترین بنده تو هم و نیازمندانه تو را می خوانم با امید اجابتی سبز که خود گفتی ادعونی استجب لکم. پروردگارا مرا از درگاه کبریاییت ناامید نکن. خدایا ترسم را به آرامش و امنیت تبدیل کن و مراقبم باش. قرار بندگی را میشنوین از رادیو در این هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:53 خواهد بود. دوستان، ترس به منزله بخشی از زندگی هر انسانی در همه افراد در حدی معتدل وجود داره. گاهی هم ضروری است. نبود ترس ممکن است که ما را با مشکلات و خطرات قابل ملاحظه‌ای روبرو بکنه. ترس از بیماری است که ما را وادار میکنه که برای درمان پیش پزشک بریم. ترس است که باعث میشه در یک جاده لغزنده با احتیاط حرکت کنیم و رانندگی کنیم. و به این ترتیب زندگی سالمتر، طولانیتر و سازنده تری داشته باشیم. امروز میخواییم در این باره با شما گپ بزنیم. دوستان، در تعالیم اسلامی روش‌ها و شیوه‌های گوناگونی برای مقابله با ترس ذکر شده. اصلی ترین عامل برای رسیدن به آرامش، حفظ آن و غلبه بر ترس، ایمان و خداوند بیان شده. حضرت علی علیه السلام در روایت کوتاه می‌فرمایند: ایمان بیاور تا در امان باشی. آن حضرت همچنین ایمان به خدا را مساوی با آرامش و امنیت می‌دانند و می‌فرمایند: ایمان همان امنیت و آرامش است. ویلیام جیمز، روانشناس معروف قرن بیستم، میگوید ایمان بدون شک مؤثرترین درمان اضطراب و ترس است. انسان فطرتاً دنبال سعادت است و از تصور رسیدن به سعادت غرق خوشی و مسرت میشه، اما از فکر یک آینده شوم همراه با محرومیت با شدت دچار دلهوره و ترس میشه. اگر توکل انسان به خدا باشه و خودش به او بسپاره و در عین حال برای رسیدن به موفقیت، آرامش و اطمینان تلاش کنه، دیگه ترسی وجود نخواهد داشت. خداوند در آیه سوم سوره طلاق میفرماید: و هر کس بر خدا توکل نماید، خداوند او را کفایت خواهد نمود. ایمان به خدا گمشده امروز بشر است. به همین دلیل بشر امروزی همواره مضطرب است. ایمان به خدا و نیز عمل صالح او را متصل به ذات بی انتها می کند و دیگر دلیلی برای ترس پیدا نمی کند، چرا که تکیه‌گاه او کسی است که قدرت بی نهایت دارد. هرگاه ایمان به خداوند و روز جزا بیاورد و عمل صالح انجام دهد، نه ترسی بر آنهاست و نه غمگین خواهند شد.
الهی این اخستنی به زنوی اخستو که به عفوک، اگر تو من مؤاخذه بکنی بگی چرا گناه کردی، بگم تو چرا نبخشیدی. کی گفت خدا که خدا جوابش نداد؟ کی برگشت که خدا ناامیدش بکنه؟
الله دوما تدور رحا فیا سعد من کان دائمت الى جنت فی اعالی سما.
دلها آماده رویش است و جنها چشم انتظار نبایی خوش.
ذلكم الله
ما نمیگوییم نعمت یا بلا خواهیم و بس، ما رضای دوست را در ابتلا خواهیم و بس. گر رضای دوست ما را در بلا خواهد رسید، ما همیشه خیشتن را مبتلا خواهیم و بس. هر کسی از تو به قدر خود مرادی خواست، ما مراد خیشتن از تو تو را خواهیم.
خوشا به حال اونایی که ارتباط با حق دارن از راه محبت، از راه علاقه. کسی که علاقه به خدا محبت داشته باشه میگه میشه معصیت بکنه. منی که خدا رو دوست دارم در مقام من بدش نیاد دیگه. علی رو دوست دارم و خانوادش رو دوست دارم، این از نیم و نیستم این تو بسی فکر باید.
نزدیکتر بیا، نزدیکتر بیا. ها پیش بگذار، گذشته را فراموش کن، سر بالا بگیر، یار برایت آغوش گشوده.
با دلی بی غش و بار، چشم گوهر بار، بیا.
قرار بندگی رو میشنوین از رادیو دری. در ادامه برنامه کارشناس برنامه حجت الاسلام امین کثیری درباره موضوع برنامه که ترس هست بر ما صحبت میکنن. استاد سلام، نیمروزتان بخیر، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام و رحمت الله. سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران بزرگوارتون و همه شنوندگان عزیز و بزرگوار و دوست داشتنی. بله، عرض بکنم که ببینید، خب ترسی مسئله است که همه ما باهاش مواجه هستیم و هممون وجدانش کردیم و وجدان میکنیم در حقیقت. اما اگه بخوایم یه نگاه علمی به مسئله ترس داشته باشیم، ترس محصول دو مسئله است. یکی محصول ضعف ماست و یکی محصول جهل ما. من وقتی که نسبت به مسئله آگاهی ندارم از اون مسئله میترسم، یا در جایی که توان ندارم از اون موقعیت میترسم. اگر انسان این دو حالت رو نداشته باشه، طبیعتاً ترس سراغش نمیاد. اونجایی که علم داره نمیترسه، اونجایی که قدرت داره نمیترسه. ولی خب همه ما هم جهل داریم و هم عرض بکنم که عدم توانایی در یه حیطه‌هایی و در یه جاهایی، و خب اینها باعث میشه که بترسیم و این ترس آزاردهنده بشه و این ترس باعث بشه که خلاصه زندگیمون از اون حالت و مجرای طبیعی و عادی وقتهای خارج بشه. حالا نقش خدا کجا میتونه اینجا خودش رو به ما نشون بده؟ اونجایی که جایی که جهل داریم به علم مطلق پناه ببریم، و اونجایی که عدم قدرت و عدم توانایی داریم به قادر متعال و به بزرگ توانمند عالم پناه ببریم. انسان وقتی که چیزی رو نداره قاعدتا باید بره دنبال یک منبعی تا اون رو کسب بکنه و به دست بیاره. به خاطر همین شما نگاه میکنید انسانهایی که به سرچشمه قدرت و علم الهی خودشون رو متصل میبینند، این ترس فلج کننده در زندگیشون هیچ نمایان نمیشه. امام سجاد علیه السلام میفرمایند اگر همه ی عالم من تنها باشم و قرآن پیشم باشه هیچ وحشت نمیکنم. این نشون دهنده اینه که اون حضرت، اون بزرگوار وقتی که خودش رو متصل به منبع عرض بکنم که قدرت و علم خداوند متعال میدونه، مطمئنه که چیزی برای ترسیدن دیگه وجود نداره. ببینید مسئله عمده اینجاست توی ترس، این که بگردیم و ریشش رو پیدا بکنیم، و اینها وقتی که برطرف بشه باعث میشه که ما از خیلی از این ترس ها فاصله بگیریم، از جمعی منفیش. یه جاهایی هم ترس خوبه، ترس باعث احتیاط میشه، این رو هم عرض بکنم. به خاطر همین باید خیلی مراقبت بکنیم که این ترس که یک مسئله عقلانیه، یعنی عقل ما حکم میکنه وقتی نسبت به جای قدرت نداریم یه خورده با احتیاط برخورد کنیم، به چیزی که علم نداریم با احتیاط برخورد کنیم، بگردیم مراقب باشیم که زندگیمون رو از اون حالت عادی خارج نکنه و آرامش بخش عالم که خداوند متعال هست رو در نظر بگیریم، اون وقت یه آرامشی رو تجربه میکنیم که هیچ جای دیگه به دست نمیاد. خدا حافظتون باشه.
نزدیک شدیم به زمان اذان ظهر امروز با افق کابل. دل جان را تازه میکنیم با شنیدن کلام دلانگیز الهی. قاری ارجمند استاد شعبان عبدالعزیز صیاد آیات 1 تا 16 هم از سوره مبارکه شعرا را تلاوت میکنند.
من الشیطان الرجیم بسم الله قال كلا فذ
يا فرعون فقولا